بسم الله الرحمن الرحیم. پروردگار متعال در طول تاریخ زندگی انسان همیشه با انسانها سخن گفته و به وسیله پیامبرانش برای اونها کتاب فرستاده و نامه فرستاده و در طی این پیامها با اونها سخن گفته، درباره خودش، درباره غرض آفرینش، درباره عالم، درباره گذشته، درباره آینده و درباره رضای خودش، اینکه چه چیزی رو میپسنده و چه چیزی رو نمیپسنده. در بین همه کتاب‌های آسمانی و در بین همه پیام‌های آسمانی، قرآن کریم با شکوه ترین و با عظمت ترین پیامی است که خطاب به انسان فرستاده شده، با ظرفیتی بسیار عظیم و گسترده، و کتابی است برای همیشه انسان و انسان تا همیشه، ظرفیتی عظیم و شگرف که میتونه به نیازمندی‌های گوناگون انسان تا آخرین روز زندگی انسان در جهان پاسخ بگه. قرآن کریم نازله علم الهی است، از عالی‌ترین مقامات مرتبه به مرتبه با تشریفاتی خاص پایین آمده و نازل شده و در این سیر وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم دریافت کننده حقیقت قرآن کریم بوده. پروردگار متعال قرآن رو نمایشگاه اسماء و صفات خودش قرار داده و در محیط کتاب آسمانی خودش درخشیده و تجلی کرده، چنان که در بیان امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست که فتجلا لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا یراه، خداوند در کتاب خودش و در کلام خودش برای بندگانش تجلی کرده، خود رو برای اونها به نمایش گذاشته، جمال خود رو و جلال خود رو پیش چشم انسانها قرار داده، پیش چشمان خرد انسانها قرار داده و پیش چشمان دل انسانها قرار داده. مهمترین نکته ای که ما توقع داریم از قرآن کریم استفاده کنیم این هست که خداوند از ما چه توقعی داره و پروردگار متعال برای انسان چه خواسته. به عنوان برترین مخلوق، با فضیلت ترین مخلوق و پر استعداد ترین آفریده خودش، از انسان چه توقعی داره؟ انسان رو در چه حالی میپسنده؟ در چه شرایطی انسان مورد رضای خدای متعال هست؟ اگر چگونه فکر کنه، اگر چگونه رفتار کنه، چگونه عمل کنه، مورد رضای پروردگار متعال قرار میگیره و به عکس در چه شرایطی است که خداوند انسان رو نمیپسنده. قرآن کریم جمال محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رو پیش چشم همه انسان ها قرار داده، پیش بشر آخرالزمانی قرار داده تا در او رضای خداوند رو تمام عیار تماشا کنند. محمد صلی الله علیه و آله و سلم یعنی اون کسی که خداوند او رو میپسنده، اون نمونه ای از انسان که پسندیده خداست، مورد رضایت پروردگار متعال، و خداوند انسانها رو دعوت میکنه که مانند او باشند. قرآن کریم کتاب اخلاق و فضائل و صفات و ویژگی ها و جمال و جلال پیامبر اکرم هست. در ضمن در قرآن کریم خداوند تبارک و تعالی با نمونه های دیگر اونجایی رو که نمیپسنده به انسانها نشان داده. حقیقت قرآن کریم پیش پیامبر اکرم هست. انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن رو پیغمبر میشناسه، حقیقتش رو، عظمتش رو، چشماندازهای گوناگونش رو، مخصوصا در معارف ناب و در معارف توحیدی پیامبر اکرم هست که میشناسه، اوست که از خداوند تبارک و تعالی، از حکمت الهی و از علم الهی قرآن رو دریافت کرده. و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، و قلب مقدسش ظرف معارف قرآنی قرار گرفته. نزل به روح الامین علی قلبک، این همه یک پارچه بر قلب مقدس خاتم انبیا نازل شده و اونگاه از قلب حضرت به زبانش جاری شده. و انما یسرناه بلسانک، تا در قالبی بدیع و زیبا و در زبانی پرظرفیت در اختیار بشریت قرار بگیره، به زبان عربی مبین با هندسه کلامی بسیار زیبا و دلپذیر، چینشی فوق‌العاده، ترکیبی بدیع پیش روی بشر و در اختیار انسان قرار میگیره. و این از دو لب پیامبر اکرم جوشیده و آماده شده برای اینکه اندیشه ها این معارف رو بنوشند و سرمست بشن. برای همه ما خیلی مهمه که بدونیم خود پیامبر اکرم با قرآن کریم چگونه رفتار میکرد. معلومه که بعضی از ابعاد این ماجرا برای ماها قابل درک نیست، فراتر از فهم ما و اندیشه ما و درک ماست، اما اونجایی که میتونه برای ما الهام داشته باشه و اون چه که در سیره پیامبر اکرم نقل شده خیلی برای ماها اهمیت داره. نکته اول این است که قرآن کریم نزد پیامبر اکرم خیلی عزیز بود. پیامبر به قرآن عشق می‌ورزید، اوج احترام رو برای قرآن کریم قائل بود و البته نگاهی پرحسرت هم به قرآن کریم داشت. اون عشق و احترام محصول اون ارتباط حقیقی است که بین قرآن و پیامبر برقرار هست. اما این حسرت به خاطر اینه که پیامبر میدید انسانها استفاده شایسته‌ای از کلام الهی نمیبرن. تا اونجایی که شنیدید در متن قرآن کریم هست که پروردگار متعال به این کریمه از جانب پیامبر اکرم مورد خطاب قرار میگیره که رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، این گله پیامبر به خدای متعال در مورد قرآن کریم و اینکه قرآن محجور واقع شده و استفاده شایسته ای از معارف قرآنی به وسیله بشر صورت نمیگیره. پیامبر اکرم قرآن رو برترین هدیه ای میدونه که خداوند به بشر کرامت کرده و برای این کلام فضیلتی بسیار عظیم قائله. فرمود فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، فضیلت و برتری قرآن کریم بر سایر کلمات مانند برتری و فضیلت خداوند است بر همه مخلوقات. آیا ما میتونیم این فاصله رو محاسبه کنیم؟ و در بیان دیگری فرمود قرآن کریم برترین چیزی است که در اختیار بشر قرار گرفته و اگر کسی موفق بشه قرآن رو احترام کنه و از قرآن کریم تجلیل کنه، خداوند رو بزرگ داشته و گرامی داشته. نکته دیگری که درباره ارتباط پیامبر اکرم با قرآن کریم باید مورد توجه قرار بگیره، وقت نزول آیه های قرآنی حال پیامبر اکرم خیلی منقلب می شد. کلمات سنگینی است. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما بر تو سخنان سنگینی رو نازل خواهیم کرد. و همونطور که عرض کردم حقیقت قرآن بود که بر پیامبر اکرم نازل می شد. در هنگام نزول آیات الهی پیامبر گرامی اسلام حال عجیبی داشتن، وضع غریبی داشتن، انقلاب عجیبی در ایشان به وجود می آمد که این سنگینی خطاب ها در جسم اون بزرگوار هم اثر می کرد. وقتی که آیات الهی نازل می شد پیغمبر اکرم غرق عرق می شدند. کسانی که اطراف بودند آثار نزول وحی رو در سیمای حضرت و در چهره اون بزرگوار می توانستند مشاهده کنند. مخصوصا بعضی از وقتها در هنگام نزول آیات کریمه قرآنی حال پیامبر انقلاب بیشتری داشت. یکی اونجایی بود که آیاتی نازل میشد که پروردگار متعال در ضمن اون آیات انسانهای گناهکار رو تهدید کرده، آیات مربوط به عذاب و جهنم و اینکه از مجرمان چگونه انتقام گرفته خواهد شد. این دسته از آیات وقتی نازل میشد حال پیامبر خیلی دگرگون میشد. پیامبر مهربان خیلی منقلب میشدن. برای ایشان تحمل اینکه بندگان خدا بر اثر نافرمانی خود رو به چه مصیبت‌هایی دچار می‌کنند خیلی مشکل به حساب می‌آمد و فریاد و فغان پیامبر رو به همراه داشت. گریه‌های فراوان رو بعد از نزول این آیات مردم مشاهده می‌کردند و دوستان حضرت مشاهده می‌کردند. نکته دیگر، وقتی که آیات همراه با مسئولیت‌های سنگین نازل می‌شد، اونجا که مأموریت ویژه‌ای متوجه پیامبر اکرم می‌شد و مخصوصاً اگر پیامبر مأمور می‌شدند تا بندگان خدا رو هم در انجام اون مأموریت همراه خودشون داشته باشند. نمونه ویژه‌اش سوره مبارکه هود و این آیه کریمه قرآنی در سوره هود هست که فرمود تو باید خودت مقاومت کنی و باید امتت رو هم به مقاومت فرا بخوانی. فاستقم کما امرت و من تاب معک. خودم خوب میتونم تحمل کنم، اگرچه سخته رفتن این راه، اما اینکه امت هم همراهی کنند و تحمل کنند و دعوت اونها به استقامت، البته برای من کار بسیار دشوار و سنگین است. نکته دیگر که در سیره پیامبر اکرم در ارتباط با قرآن کریم نقل شده و محل توجه هست، تلاوت آیات کریمه قرآنی به وسیله پیامبر عظیم الشأن هست. پیامبر عظیم الشأن مأمور بودند تا آیات الهی رو برای مردم تلاوت کنند و این تلاوت هم به صورت ترتیل بود و رتل القرآن ترتیلا. پیامبر باید آیات الهی رو با تأنی و شمرده شمرده برای مردم تلاوت میکردن تا اونها بتونن این کلمات نورانی رو به خاطر بسپرن، به ذهن بسپرن، بتونن اونها رو مکتوب بکنن. در این باره تعبیری در سیره هست که پیامبر اکرم صوت بسیار زیبایی داشتن و نغمه دلپذیر و دلربایی داشتن، نغمه حجازی که قرآن رو در زیباترین شکل خودش تلاوت میکرد و البته فصیح، بلیغ، روشن و آشکار این آیات برای مردم تلاوت می شد و چه می کرد با دل و جان مخاطبان خودش. وقتی این آیات به وسیله پیامبر اکرم تلاوت می شد، چه حالی در مؤمنان و در جمع مسلمانان پیدا می شد. اونها می توانستند همراه با آهنگ کلام پیامبر اکرم معانی ژرف قرآنی رو هم دریافت بکنند و حس کنند. پیامبر اکرم برای تلاوت قرآن از هر فرصتی استفاده می کردند. در سیره نبی اکرم هست که روزها، شبها، در خلوت، در جلوت و به مناسبتهای فراوانی هر وقت فرصتی پیدا می کرد پیامبر اکرم برای خودش قرآن می خوند. خب چه نغمه‌ای دلرباتر و چه سروشی دلنشینتر از این سروش آسمانی. برای پیامبر اکرم محبوب ترین کلام قرآن کریم بود، چون کلام محبوب او بود و به همین خاطر به هر مناسبتی پیامبر اکرم قرآن می‌خوندند. از جابر ابن عبدالله انصاری که از صحابی بزرگ و گرانقدر پیامبر اکرم هست نقل شده که می‌گفت پیامبر همه شبها قبل از خواب سوره مبارکه سجده و سوره ملک رو تلاوت می فرمودند. و البته در کلمات دیگری هم هست که آیات دیگری، سوره های دیگری مورد تلاوت پیامبر اکرم مخصوصا در خلوت های شبانه قرار می گرفت. در نمازها فراوان قرآن می خوندند، مخصوصا در دل شب و در خلوت و تنهایی قرآن خوندن رو پیامبر اکرم خیلی دوست داشتند. ابوذر میگه شبی در خدمت پیامبر اکرم بودیم همه شب رو تا صبح پیامبر اکرم تا سحر مشغول تلاوت تنها یک آیه از قرآن بود. مرتب این آیه رو تلاوت میکرد: ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. این آیه 118مین آیه سوره مبارکه مائده است و به نوعی راز و نیازی هم هست بین پیامبر و خداوند. فرمود پروردگارا اگر اونها رو بندگانت رو عذاب کنی، اینها بنده تو هستند، در اختیار تو هستند. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. اگه بخوای عذاب بکنی دست خودت هستند، کسی نمیتونه از خواست تو سر بپیچه. اما اگر اونها رو ببخشی، تو هستی که عزیزی و حکیمی و از تو میاد و شایسته است که بندگان گناهکار خودت رو مورد لطف و کرم خودت قرار بدی. ابوذر میگه پیغمبر اکرم از آغاز شب تا پایان این یک آیه رو مرتب تکرار میکرد و میخواند و تلاوت میکرد و به این ترتیب با پروردگار متعال مناجات میکرد. امیدواریم پروردگار متعال در این ماه قرآن به همه ما توفیق انس بیشتر با قرآن کریم رو و بهره‌مندی از این سفره پرفیض الهی رو کرامت بفرماید و توفیق تلاوت آیات الهی رو سحرها، روزها، وقت نمازها و در همه حال در این ماه پرفیض نصیب ما بفرماید و خالصانه ترین درودهای ما رو به محضر مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ابلاغ بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.